ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله شامگاهی پنج شنبه 12 دی برابر با دومین روز از سال 2020 میلادی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. نگاهی خواهیم داشت با آنچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان خبرساز بوده. اما اجازه بدید که در ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامید، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. به گزارش ایلنا، آقای کواکبیان در این حال خواستار اعلام رسمی از سوی شورای امنیت ملی شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز شمار کشته ها و بازداشت شدگان اعتراض های آبان ماه را اعلام نکردند و اعلام آمار رسمی را به همدیگر حواله می دهند. سازمان عفو بین الملل می گوید دست کم 304 نفر در فاصله روزهای 25 تا 28 آبان ماه کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز آمار کشته ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کردند. منابع محلی در کردستان می‌گوید جسد یکی از شهروندان جوانرود به نام هاشم مرادی روز 11 دی ماه در رودخانه در اطراف این شهر پیدا شده است. سارا کردپور خبرنگار سایت مکریان در کرمانشاه به رادیو فردا گفت بنابر اطلاع این نهاد خبری، جسد هاشم مرادی در رودخانه صفی‌آباد پیدا شده است.
این شهروند روز 26 آبان ماه از منزلشون خارج شدن. خانوادهشون در این حد فقط گفتن که خارج شدن از منزلشون و صبح در بین اعتراضاتی که در جوانرود به خاطر گرانی بنزین اتفاق افتاده بود دیده شدن، اما بعد از اون دیگه کسی ازشون خبر نداره و منزل بر نگشتن.
در هفته‌های اخیر و پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن صدها معترض منجر شد، گزارش‌های درباره پیدا شدن چندین جنازه در دریاچه‌ها و رودخانه‌های کردستان و اهواز منتشر شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده پیگیری مرگ‌ها که آنها را مشکوک خوانده بودند دادند، اما تاکنون هیچ اقدامی در زمینه شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال بر اثر آلودگی هوا در ایران 6 برابر کشور ترکیه است. عیسی کلانتری روز پنجشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اظهار داشت 83% آلایندگی کشور دستاورد صنعت خودرویی است که بیش از 61% ذرات آلاینده را که به طور مستقیم وارد سلول‌های خونی انسان می‌شود شامل می‌شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وجود انحصار در صنعت و تجارت کشور را عامل اصلی عقب ماندگی در توسعه و تخریب محیط زیست برشمرد. او صنایع خودروسازی را به عنوان نمونه برجسته کرد و گفت همکنون 73% اتوبوس‌ها، 60% کامیون‌ها، 87% مینی‌بوس‌ها و 81% موتورسیکلت‌های کشور اسقاطی هستند و هر موتورسیکلت به اندازه 8 خودروی سمند آلودگی تولید می‌کند. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه، کشتی‌گیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان خبر داد. بیش از یک ماه پیش و در پی آغاز اعتراضات آبان ماه در ایران، برخی گزارش‌ها از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. در آن زمان گفته شده بود که آقای زنگنه در جریان اعتراضات با تفنگ ساچمه‌ای هدف گرفته شده و پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شده است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در این باره گزارش داد که آقای زنگنه که 23 سال دارد، از این پس برای کانادا در رویدادهای بین‌المللی حاضر خواهد شد.
خیلی متشکرم. مهرداد میردامادی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا میتونید آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، ادامه تنش‌های لفظی آمریکا و ایران. فرمانده سپاه میگوید ایران را به سوی جنگ نمیبریم.
خب می‌بینیم که سطح تنش به حدی بالا رفته که نگرانی ایجاد کرده در تهران و سعی می‌کنن که کاهشش بدن، همطور که نیروهای هشت شبی هم از اطراف سفارت فراخونده شدن.
حسن روحانی برای سومین روز متوالی بر کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات دولت در تحقق وعده ها تاکید کرد.
مسئله بسیار مهمی که آقای روحانی فراموش میکنه این هست که حتی در دوره‌ای که ایران صادرات عظیم نفتی داشت، وضعیت اقتصادی ایران در شرایط مطلوبی نبود.
سرنوشت لوایح FATF، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید CFD و پالرمو برخلاف امنیت ملی است. امیدوارم در این مجله شامگاهی پنجشنبه 12 دی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در پی عقب نشینی هواداران هشت شعبی از اطراف محوطه سفارت آمریکا در بغداد، تعدادی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که رخدادهای ایجاد شده همگی توسط افرادی صورت گرفته که آنها رو تروریست نامیدند. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا امروز اعلام کرده است که این کشور انتظار داره که حملات بیشتری از سوی ایران صورت بگیره و ایران از این کار پشیمان خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
مقام‌های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از برقراری آرامش در منطقه سبز و اطراف سفارت آمریکا خبر دادند و اعلام کردند رخدادهای مربوط به تجمع در برابر سفارت آمریکا در بغداد از سوی گروه‌های به توصیف آنها تروریستی انجام گرفته که از سوی حکومت ایران سازماندهی شده است. گروه هشت شعبی عراق که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب نشینی کنند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، چهارشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN تجمع کنندگان و مهاجمان به ورودی سفارت آمریکا در بغداد را تروریست خواند.
If that is the case, it will only deepen Iran's diplomatic isolation.
آقای هوک با بیان اینکه پایگاه نیروهای آمریکایی طی تنها 2 ماه 11 تا 12 بار هدف حمله قرار گرفته گفت، پس از اینها تروریست‌ها خارج از سفارت ما در بغداد تظاهرات کردند. تظاهراتی که توسط حکومت ایران سازماندهی شده بود و این تاکتیکی است که آنها از آن بهره می‌برند. از سوی دیگر مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس از همین توصیف برای تجمع کنندگان استفاده کرد. خانم اورتگا گفت آنها معترض نبودند، بلکه تروریست‌هایی بودند که توسط ایران سازماندهی و تجهیز شده و آموزش دیده بودند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه نقش آفرینی در رخدادهای عراق را رد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رد دخالت در تجمع و یورش به سفارت آمریکا گفت که آمریکا دارد از هشت شعبی انتقام می‌گیرد.
آمریکایی‌ها، شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه می‌کنن، در سوریه چه می‌کنن؟ انتقام داعش رو از هشت شعبی دارن می‌گیرن.
این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز چهارشنبه گفت حمله به سفارت آمریکا در عراق توسط تروریست‌ها سازماندهی شده است. وزیر خارجه آمریکا با انتشار تصاویری در توییتر خود نوشت تروریست‌ها ابو مهدی مهندس و قیس غزالی سازماندهی و نایبان ایران هادی آمری، فالح الفیاض حمایت از وقایع را بر عهده داشتند. یورش به سفارت آمریکا در بغداد روز سه‌شنبه پس از آن روی داد که هفته گذشته در جریان حمله نیروهای آمریکایی به مراکز حزب‌الله در عراق دست کم 25 تن از افراد حزب‌الله کشته شدند. با وجود افزایش تنش‌ها در روزهای اخیر و حتی تهدید تهران از سوی دونالد ترامپ، اما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی گفت به دنبال جنگ نیست و جنگی را با ایران پیش بینی نمی‌کند.
من فکر نمی‌کنم این ایده خوبی برای ایران باشه. این ماجرا خیلی طول نکشید. اینکه آیا به دنبال جنگ هستم؟ خب نه. من خواهان صلحم. من صلح رو دوست دارم و فکر میکنم ایران باید بیش از هر کسی خواهان صلح باشه. بنابراین من چنین اتفاقی رو نمیبینم. نه، فکر نمیکنم ایرانم بخواد چنین اتفاقی بیفته. این هم به سرعت خواهد گذشت.
در ماهای اخیر اماکن و مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در چند مورد هدف حمله قرار گرفتند و مهاجمان ساختمان این مراکز را چند بار آتش زدند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره تا آخرین تحولات مربوط به تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا. اما آیا ادامه این تنش‌ها میتونه رنگ و ماهیت دیگری به خود بگیره؟ اجازه بدید که نظرات حبیب حسینی فرد رو بشنویم. ساعتی پیش با او درباره ادامه تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا صحبت کردم.
این قسمت مربوط این که از جنگ نمی‌ترسیم و باید فرواقع در سایه قرار داد، بیشتر همون حرفایی که دارن میزنن که به نوعی سطح تنش رو بیارن پایین و شاید بشه مبنا گرفت، به این معنا که هم آقای خامنه‌ای اشاره میکنه که مقداماتی که در عراق شده ربطی به ما نداره، خود آقای سلامی همونطور که شما اشاره کردید امروز گفته که ما در امور کشورهای منطقه اصولا دخالتی نمی‌کنیم. اینها رو بذارید در کنار اصراری که قبلا خود مقامات ایران می‌کردن، یعنی خود آقای ولایتی همین سال گذشته که رفت بود بغداد و میگه که توی این کشور اصولا ما اجازه نمیدیم سکولارها و کمونیست‌ها به قدرت برسن، یا آقای صفوی مثلا مشاور ارشد نظامی آقای خامنه‌ای میگه که فهرست دولت عراق رو با دیت رهبری هماهنگ میکنن. امروز که میان یک همچین حرفایی رو میزنن که ما اصولا دخالتی در امور کشورهای منطقه نمیکنیم، خب میبینیم که این سطح تنش اونقدر بالا رفته که یه مقدار نگرانی ایجاد کرده در تهران و سعی میکنن که کاهشش بدن. همطور که نیروهای هشت شبی هم از اطراف سفارت فراخونده شدند و خب اون چیزی که ایران شاید در پس پشت این ماجرا بدش نمیومده که اجرا بشه، یعنی خروج نیروهای آمریکایی و کاهش تعدادشون در عراق و در منطقه، اینم حداقل در شرایط فعلی به برعکسش تبدیل شده، یعنی آمریکایی‌ها بیش از پیش در حال اعزام نیرو به منطقه هستن. تو این چارچوب میشه گفت که ایران بیش از پیش در درنگ و تحمل میکنه و عقب نشینی انجام میده.
آقای حسینی فرد، با این همه آمریکا پیش از این تصمیمی نداشت که نیروهای خودش رو حداقل در عراق افزایش بده.
درسته، در نظر بگیرید که ایران با توجه به این وضعیت سیاسی در عراق البته و فشاری که رو خودش هست در با این تحریم های حد اکثری، فشار های حد اکثری، مجموعاً امکاناتش در عراق در حال کاهش یافتن بوده. اینی که حالا در این مرحله و این بحرانی که ایجاد شد برخی هماهنگی ها بین نیروهای متفاوت عراقی علیه آمریکا پیش اومده، حداقل در موزه گیری های لفظیشون، نباید به این معنا تلقی بشه که بحران سیاسی که الان در عراق جریان داشته لزوما در اون زمینه هم دوباره ایران بیاد و دست بالا رو پیدا بکنه و به نفع ایران تمام بشه. یعنی به نظر میاد که مسئله عراق و وضعیتی که ایران داشته در این کشور هیچ وقت ما دیگه به دوره گذشته، به خصوص به دوره 2011 و 2014 که آمریکایی‌ها اصولا اونجا نبودن و ایران بهترین متحداش رو در درون دولت عراق داشت، به اون دوره بر نخواهد گشت و این چالش و کشمکش سیاسی چه بر سر حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چه در مورد معادلات سیاسی مربوط به تشکیل دولت تا اطلاع سانری ادامه خواهد یافت، بدون این که لزوماً ایران همطور گفته شد بتونه به اون موضع مثلا مقتدر قبلیش برگرده.
آقای حسینی فرد، در نهایت این که دو دولت خارجی در حالی در عراق به شکل غیر مستقیم با هم درگیر شدن که دولت مرکزی عراق دچار بحران‌های سیاسی خودش است، مسائلی که وجود داره، نخست وزیری که استفاده داره، اعتراض‌هایی که داره میشه، فکر میکنید که این درگیری‌ها چقدر تاثیر بذاره روی دولت مرکزی عراق؟
طبیعتاً این وضعیت سیاسی عراق و تشکیل دولت عملاً شده تیول این تنشی که وابسته به این تنشی که بین ایران و آمریکا در جریان. درسته که خیابان هم در عراق روزها حرف خودش رو داره، معترضا هم دارن اونجا به نوعی به عنوان یک فاکتور بسیار مهم عمل میکنن، ولی اونها هم به این یا اون شکل به هر صورت تأثیر میگیرن از این نقشه ها و اراده های خارجی در آمریکا و ایران. از این جهتش نهایتش شاید باز هم طبق همه این تجاربی که ما بعد از 2003 دیدیم، باز هم راه و چاره آمریکا و ایران نداشته باشند به جز اینه که باید سر یک به اصطلاح شاکلی سیاسی جدید، یک دولت جدید به توافق برسن. منتها خب اینه که حالا کی در این دولت دست بالا رو داشته باشه و به خصوص نخست وزیر با کدوم گرایش به قدرت برسه و در این حال این طرحایی که به برای رفرم و اصلاح در قانون اساسی در قانون انتخابات روی میز میذاره که اونها میتونه تمام کمال به نوعی به ضرر ایران تمام بشه، چون وضعیت فعلی بهترین وضعیت بوده به لحاظ تقسیماتی که در قانون اساسی و حقوقی که به شیعه ها داده شده به نیروهای نزدیک ایران یا قانون انتخابات. اینها رو چقدر تغییر بده اون شاکل سیاسی جدید و مطابق با خواست کدوم طرف پیش بره، اینها همش علامت سوال بزرگه.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه، درباره ادامه تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در روزهای اخیر فضای رسانه ایران بار دیگه درگیر موضوع تصویب لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF شده. دو لایحه از لوایح مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف موندند، CFT و پالرمو. جزئیات بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
سرنوشت نامشخص لوایح FATF یک ماه مانده به آخرین مهلت داده شده به ایران. روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که دو لایحه FATF در آن بلا تکلیف مانده تشکیل جلسه داد، اما باز هم به نتیجه‌ای در این باره نرسید. لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف به پالرمو و CFT ماهاست در این نهاد با وجود تصویب مجلس بلا تکلیف ماندند. ساعتی قبل از تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت، اظهار نظری از صادق لاریجانی رئیس این مجمع در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که در آن آقای لاریجانی عضویت در پالرمو و CFT را به شدت برای امنیت ملی ایران خطرناک دانسته بود. هرچند روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار این اظهارات را تحریف شده دانست، اما همین اظهار نظر و بی نتیجه ماندن دوباره تصمیم گیری درباره این دو لایحه باعث شد تا حسن روحانی در یک سخنرانی در اردبیل آشکارا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کند.
مجلس باید تصویب کنه. اگر مجلس تصویب کرد، حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت. کاری نمیتونیم، هیچ کدوم نمیتونیم کاری بکنیم. رو شورای نگهبان ایراد گرفتیم. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس شورای نگهبان زود حل می‌کرد، اونم حالا یه مقدار روغنکاری می‌خواد، دوچار مشکل شده.
آقای روحانی همچنین به شکل تلویحی پیشنهاد کرد تا تکلیف لوایحی چون FATF در شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.
این قانون اساسی میگه اگه یه چیزی مربوط بشه به مسئله امنیت ملی، باید بره تو شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی سه قوه هستن. شورای عالی امنیت ملی لشکر و کشور، لشکری و کشوری با هم هستن، نیروهای مسلح و غیر مسلح با هم هستن. تازه اگر چیزی رو اینا هماهنگ بشن تصفیب کنن، رهبری باید زیرش امضا کنه. به قانون اساسی میگه.
مسئولان دولت حسن روحانی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را برای حفظ مراودات مالی ایران با دنیا لازم می‌دانند و می‌گویند با نپذیرفتن آنها اندک راه‌های موجود برای نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر، حتی کشورهای همراهی با ایران چون روسیه و چین، بسته می‌شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اظهارات اخیر حسن روحانی را آخرین گزینه و تلاش او در این زمینه ارزیابی می‌کند.
این شاید آخرین تیر در تاریکی باشه اگر توافقی پشت صحنه نشده باشه که نواهر امر این رو نشون نمیده. این آخرین تیر آقای روحانی باشه، چون با این حالت وضعیت مملکت فلجتر از قبل میشه. مخالفت حضرات با این دوتا لایحه مرتبط با FATF بخشی ناشی از نگاه توطئه‌نگری است که به جهان دارن، به همه چیز مشکوک هستن. بخشی هم کارشکنی در کار دولت روحانی و رقابت‌های غیرملی است که از ابتدای انقلاب جناح‌های درون حکومت با هم داشتن. شگفت‌آور این است که همه اون کشورهایی که آیون محور مقاومت فرض می‌کنن عضو FATF هستن بجز اینها. اما کنه مسئله رو بخوام ببینیم، باندهای مافیایی قدرت و ثروت در ایران میخوان پولشویی‌هاشون پنهان بمونه و اینها نیروی اصلی پشت مسئله هستن. حالا آقای خامنه‌ای هم در اتحاد ما اینها در پشت صحنه داره مدیریت میکنه. اگر آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته باشه که مسئله حل و فصل بشه، میتونه برای دور زدن این حواریون افراطیش در مجمع تشخیص همین راه حل رو با آقای روحانی به توافق برسه که من بعید میدونم آقای خامنه‌ای به این نقطه رسیده باشه.
بلا تکلیفی لوایح پالرمو و سی اف تی باعث طرح مباحثی درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری ایران شده است. در همین باره علی مطهری نماینده شناخته شده مجلس روز پنجشنبه از قابل دوام نبودن چنین وضعیتی صحبت کرد و گفت مجمع تشخیص همکنون کارکرد مجلس سنا را پیدا کرده است. او در همین باره گفت اگر جای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، این لوایح را برای اجرا ابلاغ می کرد. رضا علیجانی شرایط پیش آمده در این زمینه را به اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران مربوط می داند.
بعد از جنبش سبز که آقای خامنه‌ای از مردم در واقع سیلی خورد و شوک وارد شد به نظام سیاسی، دیگه جرأت نمی کنه تقلب بکنه. در نتیجه نظارت استصوابی رو تشدید کرده و از 92-96 به بعد آمده نهادهای انتخابی رو هم از مدارهای تصمیم گیری خارج کرده. یعنی همونطور که آقای مطهری گفت جدا از مجلس و شورای نگهبان، حالا مجمع تشخیص مصلحت هم شده یک نهاد بالاسری که بایستی مثلا تطبیق بده مصوبات مجلس رو با سیاست‌های کلی نظام که اصلا همچنین در قانون و قوانین اساسی کشور وجود نداره، یا برخلاف سران سه‌قوه که در ماجرای بنزین بالا سری عمل کردن و حالا شورای عالی امنیت ملی در هر جای پاش وسط گرفت کشیده میشه. و این نشون میده که آقای خامنه‌ای بیش از پیش بخش نیمه انتخابی سیستم سیاسی کشور رو هم بی اثر کرده و از مدار تصمیم گیری خارج کرده.
گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه‌ای داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند، مهلتی که اواخر بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره سرنوشت لوایح پالرمو و سی اف تی و صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه این دو لایحه خلاف امنیت ملی است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سومین روز پیاپی درباره کاهش درآمدهای نفتی ایران صحبت کرد و اینکه این کاهش تا چه میزان بر فعالیت‌های اقتصادی دولت فشار وارد کرده و با عدم جذب سرمایه خارجی تا چه میزان ایران رو دچار سختی و دشواری کرده. ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که اصرار آقای روحانی در این 3 روز برای نمایش کاهش درآمدهای نفتی ایران به چه دلیل هست؟
تأکید آقای روحانی بر اینکه تحریم آمریکا و به خصوص کاهش صادرات نفتی ایران به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته قابل قبول به نظر میرسه، چون به هر حال ایران در سال 2018 میلادی بر اساس آمار اوپک درآمد نفتیش 60 میلیارد دلار بوده و به احتمال قریب به یقین سال 2019 هم میتوانست که این درآمدی داشته باشه، ولی با سقوط صادرات نفتی ایران از حدود 2,500,000 بشکه در روز به چیزی در حدود 200-300,000 بشکه طبعا این درآمد رو از دست داده. منتها مسئله بسیار مهمی که آقای روحانی فراموش میکنه این هست که حتی در دوره‌ای که ایران صادرات عظیم نفتی داشت هیچ وضعیت اقتصادی ایران در شرایط مطلوبی نبود. فراموش نکنیم که در دوره آقای احمدی نژاد دولت‌های نهم و دهم ایران 618 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد و در دوره آقای روحانی هم دولت‌های 11 و 12 درآمد صادراتی ایران از محل نفت تا آخر سال 97 325 میلیارد دلار بوده. بنابراین این راست هست که کاهش صادرات نفتی ایران تأثیر گذاشته بر وضعیت اقتصادی ایران. اون چیزی رو که بد بوده بدتر کرده، ولی به هر حال حتی اون موقعی که ایران صادرات قابل ملاحظه نفتی داشت، وضعیت ایران به دلیل آشفتگی اقتصادی، عدم تصمیم گیری، نبود استراتژی و مسئله فساد همه‌گیر در ایران، وضعیت اقتصادی ایران چندان جاذبه‌ای نداشت، لطفی نداشت، تورم نسبتاً بالا بود، بیکاری بالا بود، مردم در وضعیت بدی زندگی میکردن. الان البته بدتر شده. و نکته دیگری هم که باید روش تاکید کرد اینه که از یک طرف مقامات جمهوری اسلامی میگن ایران دیگه به نفت احتیاج نداره و به صادرات نفتی وابسته نیست، ولی از طرف دیگه میبینیم که وقتی این اتفاق میفته آقای روحانی این رو دستاویز قرار میده و میگوید وضعیت اقتصادی ایران بد شده چون ما دیگه نمیتونیم نفت صادر بکنیم.
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همین روزهایی که آقای روحانی تاکید کردند که ایران دچار شرایط دشواری هست، گفتند که درآمد ایران از ابتدای سال جاری 70 میلیارد دلار بوده تا پایان سال هم بیش از 100 میلیارد دلار. این رو شما چجوری توجیه میکنید؟
آقای جهانگیری گفته که ایران در سال جاری خورشیدی 1398 70 میلیارد دلار مبادلات غیر نفتی داشته، واردات و صادرات. من همین امروز گزارش گمرک جمهوری اسلامی رو دیدم و گمرک جمهوری اسلامی میگه ارزش تجارت خارجی کشور، یعنی مبادلات اما صادرات و واردات، در 9 ماهه اول سال همین امسال نزدیک به 64 میلیارد دلار بوده که از این مقدار فقط 32 میلیاردش صادراته. و تازه در مورد صادرات ایران هم خیلی مسائل زیادی مطرحه. اولا اینکه همه این صادراتی که آقای جهانگیری و دیگران میگویند واقعا صادرات غیر نفتی نیست، چون مثلا اینها میعانات گازی رو هم جز صادرات غیر نفتی حساب میکنند. دوم اینکه آیا واقعا ارز حاصل از این صادرات به کشور برگشته و اگر برگشته از چه راهی برگشته، و آیا کشورهای خریدار صادرات غیر نفتی ایران که پنج کشور مهمش چین و عراق و ترکیه و امارات و افغانستان هستند، آیا اینها واقعا به ایران در ازای این صادرات غیر نفتی دلار یا مثلا یورو و پولهای سنگین دادند یا با پولهای ارز محلی خریدند؟ به رغم این چیزایی که بنده عرض کردم، باز همون مسئله مطرح میشه. آیا واقعا این مقدار مبادلات میتونه ایران رو نجات بده از وضعیت فعلی، در حالی که آقای روحانی گفته ما چون نفت نداریم وضعیت اون به این حد سقوط کرده؟ شما کاملا درست میگین، در این به اصطلاح واکنش نوعی تناقض سنگین دیده میشه. اینه که هر موقع بر حسب مخاطبان مقامات جمهوری اسلامی یک حرف رو تحویل اونها میدن.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره صحبت‌های آقای روحانی. اما اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
میفرمایند اگر این تحریم ها نبود 100 میلیارد دلار پول داشتیم از فروش نفت، خیلی کارا میشد باهاشون بکنیم برای کشور. میخوام بپرسم آقای روحانی، در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای اوباما این همه پول اومد، شما کدومشو یک سنتشو خرج ایران نکردین؟ بله تو سوریه، آفریقا، عراق، اونجا خرج شد، چه پولی بدن؟ نتیجهش هم این فقر مضافه که تو کشور انجام شده.
آقای روحانی میگه ما در شرایط جنگی هستیم که من نتونستم به وعده‌هایی که داده بودم عمل کنه. شما آقای روحانی اتفاقا خوب عمل کردی، شما با این بگیر و ببندا سرکوب مرد و خوب عمل کردی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نوید زنگنه عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در اعتراضات آبان چند روزی رو دستگیر شده بود به کانادا مهاجرت کرده و از این پس برای کانادا کشتی خواهد گرفت. نظرات مهدی رستمپور کارشناس مسائل ورزش رو بشنوید در این رابطه.
این تازه آغاز بزرگترین موج مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بعد از انقلاب و به طور کلی در طول تاریخ، چون پیش از انقلاب که اگه ورزشکاری هم به خارج از کشور میرفت عمدتاً برای تحصیل فقط به آمریکا میرفتن ورزشکارامون، ولی بعد از انقلاب دیگه هر نقطه‌ای که بشه در واقع فرود اومد ویزای اونجا رو به دست آورد یا تیم ملی بره اونجا مسابقه داشته باشه، ما میبینیم که از ترکیبی که میرن چند نفری هم از مربی یا ورزشکار یا حتی داور، همراه، خبرنگار میمونن و بر نمیگردن. و با توجه به اتفاقات اخیر و شدت گرفتن بحران اقتصادی که اثرات بسیار مهلکی رو به ورزش ایران زده، ورزشکارا دیگه رغبتی برای موندن ندارن و از طرفی مسئولین هم انگیزه، تمایل و هیچ نوع نشانه‌ای مبنی بر این که بخوان مقابل این موج بایستن رو از خودشون بروز نمیدن. به نظر میرسه که حتی درها به نحوی بازه که ورزشکارا هر کدوم که میتونن برن، چون مسئولین نمیتونن در واقع اونها رو نگه دارن، چون نه بنیه مالیشو دارن و نه برنامه‌ای در این زمینه به چشم میخوره که ورزشکارا رو بخوان حفظ کنن، حالا چه نابغه‌ای مثل فیروز جا در شطرنج باشه، چه حتی ورزشکارانی که ملی پوش هم نیستن در رده های دوم سوم هستن، اونا هم دارن از ایران خارج میشن. در مجامع بین‌المللی هم میبینیم دیگه ایران اصلا هیچ مسئولیت مهمی نداره در هیچ کدام از فدراسیون های جهانی و اونا رأی نمیارن هر وقتم که کاندید میشن و اعتباری باقی نمونده و همه خب میدونن که ورزشکارای ایرانی دوست ندارن بمونن. و به تازگی هم نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج گفت که من میدونم که به زودی موج مهاجرت بزرگی از شطرنج بازان ایرانی رو شاهد خواهیم بود، همینا میشه تضمین داد به همه رشته‌های ورزشی.
نظرات مهدی رستمپور رو میشنیدید درباره مهاجرت نوید زنگنه عضو تیم ملی امید کشتی ایران به کانادا. اما قانونگذاران ترکیه امروز در یک رأی‌گیری تصویب کردند که این کشور به لیبی نیروی نظامی بفرسته. اجازه بدید که همراه بشیم با حسین آقایی کارشناس مسائل بین‌الملل و درباره این تصمیم تازه ترکیه بیشتر بدونیم. آقایی این تصمیم به چه معنی هست برای ترکیه و چه منافعی خواهد داشت برای این کشور؟
ببینید دوشنبه گذشته آقای اردوغان طرح اعزام نیرو از ترکیه به لیبی رو ارائه کرده بودن به پارلمان و قرار برای این بود که پارلمان امروز اون رو به رأی بگذاره و به نظر میرسه که به هر حال این لایحه تصویب شده و من گمان میکنم که به هر حال لیبی هم آبستن تحولات پیچیده و خطرناکی شده و این واقعا جمهوری تکه پاره شده فقط یک جنگ تمام عیار با حضور نیروی خارجی رو کم داشته. به نظر میرسه ما ممکن هستش که به اون مسیر حرکت بکنیم، ولی خیلی هم نباید تعجب کرد در تحلیل و باید منتظر موند به این دلیل که هنوز به طور مشخص معلوم نیست که آیا نیروهای نظامی به لیبی اساسا اعزام خواهند شد، چه تعداد سرباز اساسا قرار هستش که اعزام بشه، با چه میزان حمایت و پشتیبانی لوجستیک ارتش ترکیه و در قالب چه ماموریتی. جواب این سوالا من گمان می‌کنم پس از دیدار آقای پوتین و آقای اردوغان در تاریخ 8 ژانویه یعنی چهارشنبه هفته دیگه مشخص خواهد شد، چون قرار هست اینها درباره سوریه و لیبی با دیگر مذاکره بکنن. و من گمان می‌کنم که اساسا ترکیه سعی کرده که این اقدام رو الان انجام بده که با دست پر در مذاکرات با روسیه که بازیگری در لیبی هستش بخواد حضور پیدا بکنه.
بر اساس برخی از گمانه‌زنی‌ها ظاهرا ترکیه قرار نیست که سرباز و نیروی زمینی به این کشور بفرسته و بیشتر در حد کمک‌های نظامی خواهد بود، اما همچنان جزئیات آن روشن نیست. آقای ترکیه در سوریه هم دست به عملیات‌هایی زد و این لایحه هم این نگرانی رو ایجاد کرده بود که ترکیه رو بیشتر و بیشتر درگیر مسائل نظامی در منطقه بکنه. ترکیه چه هدفی رو دنبال می‌کنه از اینکه بخواد در منطقه در کشورهای مختلف حضور نظامی داشته باشه؟
خب همینطور هستش. احزاب مخالف همین نگرانی رو مطرح کرده بودن، از جمله حزب جهته، حزب جمهوریخواه خلق، حزب هدپ و حزب نیک در ترکیه، تماما همین نگرانی ها رو عنوان کرده بودن. ببینید ترکیه اساسا من فکر میکنم که به سه هدف اصلی رو از این اقدام در سر داره. یکی به دلیل ایدئولوژیک، چون که یاسر السراج در واقع رهبر دولت وفاق ملی هستش و مورد حمایت ترکیه است، او اخوان المسلمینی هستش، این برای ترکیه از این جنبه اهمیت داره. از جنبه اون معادلات ژئوپلیتیک انرژی در دریای مدیترانه شرقی، ترکیه سعی میکنه از طریق توافقات و نزدیک شدن به لیبی و وارد کردن روسیه در این میدان بازی بخواد اون بلوک مصر، اسرائیل، اردن، یونان و قبرس رو در دریای مدیترانه شرقی در اون جنگ گازی تضعیف بکنه. و دلیل سوم به دلیل نظامی فهم میکنم که سعی میکنه که پهپادها و اون تجهیزات نظامی خودش رو به لیبی مستقر بکنه و از این طریق بخواد پایگاه‌های نظامی داشته باشه، در آینده لیبی بتونه مشارکت بکنه در پروژه‌های اقتصادی و اینکه به نفت هم در لیبی چشم داشت داره. من گمان می‌کنم که این مجموعه این از اهداف، از اهدافی هستش که ترکیه در سر داره، ولی این همونطور که اشاره کردم از طریق مذاکره با پوتین به عنوان قدرت اصلی روسیه در لیبی نافذ می‌کنه میسر خواهد بود برای ترکیه. و حالا من گمان نمی‌کنم که به طور سریع بخوام بگیم که قطعا ترکیه نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.
خیلی متشکرم حسین آقایی، کارشناس مسائل بین‌المللی، در رابطه با تصمیم ترکیه مبنی بر اعزام نیروهای نظامی یا کمک‌های نظامی به کشور لیبی، اقدامی که تاکنون مصر اون رو محکوم کرده، از امارات که از طرفداران خلیفه حفتر هست، از مخالفان آقای سر و حتما مخالف این اقدام ترکیه خواهد بود، هنوز خبری نیست، هنوز محکومیت تنها از کشور مصر بوده. متشکرم آقای. اما خبرگزاری رویترز میگوید که یک منبع غذایی لبنانی اعلام کرده که این کشور روز پنجشنبه حکم بازداشت اینترپول رو برای کارلوس قوسن، رئیس برکنار شده نیسان، دریافت کرده. جزئیات رو بشنوید از کیان معنوی.
یک منبع غذایی لبنانی به خبرگزاری رویترز گفت که این کشور روز پنجشنبه حکم بازداشت اینترپل، پلیس بین‌الملل، را برای بازداشت کارلوس قوسن، رئیس برکنار شده نیسان، دریافت کرده است. به گفته رویترز این حکم اکنون توسط نیروهای امنیتی داخلی لبنان دریافت شده و باید به مراجع قضایی ارجاع شود. قوسن 65 ساله با 4 اتهام به جرائم مالی در ژاپن، از جمله مخفی کردن درآمد و دارایی‌هایش از طریق پرداخت به نمایندگی‌های خودرو در خاورمیانه روبروست. کارلوس قوسن اتهامات مذکور را رد کرده است. منابع نزدیک به کارلوس قوسن، مدیر عامل برکنار شده شرکت خودروسازی رنو نیسان، روز پنجشنبه اعلام کردند که وی پس از آگاهی یافتن از اینکه محاکمه بعدی وی تا آوریل 2021، حدود 1 سال آینده، به تعویق افتاده، از طریق ترکیه به لبنان فرار کرده است. این مدیر اجرایی سابق صنعت اتومبیل سازی که اکنون به یک فراری بین‌المللی تبدیل شده است، دلیل اقدام خود را فرار از یک سیستم قضایی تقلبی توصیف کرده است. به گفته منابع نزدیک به قوسن که نامی از آنها برده نشده، او از اینکه اجازه نیافته با همسر و فرزندانش دیدار کند تحت فشار روحی بوده و پس از آن تصمیم به فرار گرفته که متقاعد شده است. مقامات قضایی ژاپنی با فشار آوردن به خانواده او در پی گرفتن اعتراف از وی بودند. مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو نیسان که در نوامبر 2018 در توکیو دستگیر شد، پس از پرداخت یک وثیقه 8 میلیون یورویی موقتاً آزاد شد و در انتظار دادگاه بعدی خود به سر می برد. به گفته رویترز، دفتر وکلای قوسن و همچنین مقامات ژاپنی هنوز در مورد این خبرها اظهار نظر نکردند. رویترز گزارش می‌دهد این تاجر که تابعیت فرانسه، لبنان و برزیل را در اختیار دارد، توسط یک شرکت امنیتی خصوصی از ترکیه قاچاقی خارج شده. طرحی که به نوشته رویترز 3 ماه از جمله به وسیله ترانزیت از طریق ترکیه به طول انجامیده است. بنابر گزارش‌ها، از قول سخنگوی پلیس ترکیه، پلیس این کشور 7 تن از جمله 4 خلبان را به عنوان بخشی از تحقیقات در خصوص ترانزیت قوسن بازداشت کرده است. به گفته این سخنگو، دیگر بازداشت شدگان 2 کارمند زمینی فرودگاهی و 1 کارگر باربری بودند و انتظار می رود که هر 7 نفر پنجشنبه در دادگاه شهادت دهند. داده های ردیابی پرواز نشان می دهد که قوسن از 2 هواپیمای مختلف برای پرواز به استانبول و سپس به لبنان استفاده کرده است. به گزارش رویترز، لبنان و ژاپن هیچ توافقنامه استرداد میان خود ندارند و قوسن که از جوانی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در بخش‌های بانکداری، املاک و مستغلات انجام داده، از حمایت گسترده‌ای در لبنان برخوردار است. مقامات لبنان بیشتر گفتند که قوسن به طور قانونی و با گذرنامه فرانسوی وارد این کشور شده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره جزئیات بازداشت کارلوس قوسن در لبنان. ممنونم که من رو در مجله شامگاهی پنجشنبه 12 دی همراهی کردید. تا بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی، لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی، آخ لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم.
از این زمونه حال دلم و عشقی نمیدونه دم دوری تو داره منو به آتش میکشونه
صدای فرداست رادیو فردا
من دیگه بد نیستم هر جا میخوای باش باش تصمیم تو بگیر ولی فکر فرداش باش وقتی دوست داری مال خودت باشی پس خودت باید دل و پس حال خودت باشی به تو خوبی انگار نیومده عزیزم دل تو درست با نیومده عزیزم با خودت میگی تنها به شمالی انتظارم که این روز دوباره برگردی یکی از تو انتظار داره برگردی میونمون شکرام بورم ما تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی چش انتظارم که این روز دوباره برگردی یکی از تو انتظار داره برگردی میونمون شکرام بودم ما تو رفتی و وضعیت تو خراب تر کردی من به تو وابستم تا تهشم هستم اگه نه که تا الان توبم و میشکستم خودت میری تو با کی درگیری دل آدم که پیشت گیر کنه در میری به تو خوبی انگار نیومده عزیزم دل تو درست با نیومده عزیزم به خودت میگی تنها به شمالی میشه اگه من نباشم پشتت خالی میشه چشم انتظار دوباره برگردی یکی از تو انتظار داره برگردی میونمون شکرام بودم ما تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی چشم انتظارم که این روز دوباره برگردی یکی از تو انتظار داره برگردی میونمون شکرام بودم ما تو رفتی و وضعیت رو خراب تر کردی
رادیو فرداست که همراه شماست. آنتراکت.
نمایش مشروع با ایده پردازی و کارگردانی آریان رضایی در تماشاخانه سپند به روی صحنه است. این نمایش که با مشارکت آنلاین تماشاگران و تعامل آنان با نقش‌آفرینان روی صحنه اجرا می شود، به مسائل پنهانی در یک رابطه می پردازد و دروغ‌های کوچک و بزرگ رایج میان زوجها، موضوع خیانت و چیستی عشق را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. دنیا مدنی، محمد هادی عطایی و فرنوش نیکندیش از جمله بازیگران این نمایشند که تا 8 بهمن هر شب با اجرای متفاوت میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش جلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره، وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم یاره، عطر یاسی که تو چیدی ناز زد باغ و خریده، ماه کامل سر صفره گریه ها مو سر کشید، چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه حدس یک گل پشت دیوار، من پر از هوای غربت تو هوای سرزمینی، زمهریر نارفیقان خواب آفتابی میبینه، هجرت ما وسط آب زورقی بی سر نشین، عطر گلها رو بغل کرد، تلخی فاصله ها رو پر کندوی عسل کرد، تو چه خوش رنگ